بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآل الطاهرين
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى یوم الدین. از جمله از روایاتی که از امام باقر سلام الله علیه نقل شده که مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در بهار در جلد 75 صفحه 185-186 در همین حول و حوش این روایت رو نقل کرده از جناب آقای اسمعی با صاد، از آقای اسمعی نقل میکنه روایت رو از امام باقر سلام الله علیه. قال محمد ابن علی علیه السلام لابنه، امام باقر سلام الله علیه نصیحت میکردن فرزند مبارک خودش را، یا بنی ایاک و الکسل و زجر، پسر جان بترس، فاصله بگیر از کسالت و از زجر و دلشوره داشتن. در زندگیت هیچ وقت آدم تنبل نباش، آدم کسلی نباش، در زندگیش همیشه با نشاط باش، با شور و شعف در زندگیت زندگی بکن. از این برم دلشوره نداشته باش در کار، خیلی دلشوره داشته باشی باز ضررش به خودت برمیگرده. حضرت سفارش کرده فرزند مبارک خودش را به این دو وصیت، ایاک و الکسل، یا بنی ایاک و الکسل و زجر. بعضی روایت هم زجر داره نوشته، ولی زجر بیشتر تلفظ میشه. فانهما مفتاح و کل شر، فرمودی این دوتا کلید هر بدی هاست. این دوتا اگه کسی آدم داشته باشه، اهل کسالت و تنبل باشه، کلید همه چی دستشه، که انهو دیگه همه چی برایش رو تنبلی میره و هر بدی هم که بهش متوجه میشه. حضرت میخواد که اگر کسی دارای این صفت کسالت و زجر باشد، این مفتاح و کلید هر بدی هاست. مفتاح و کل شرن الیک، تو پرانتز انکه، تو پرانتز نمیشه انکه، ان کرسلتن لم تعد حقا. حضرت میفهمد پسرم اگر تو بنابشه با کسالت باشید و با خماری و با تنبلی پیش بری، هیچ حقی را نمیتونی ادا بکنی. راست میگه، معلوم میشه در خود ادای حقم نشاط میخواد. آدم میخواد نماز بخونه، آدم تنبل نمازم که بخونه خیلی معذرت، نماز بیحال، بیرمق، بیوریک، مثل یه چورتی که آدم میدرست بره سر نماز، هی چورت بزنه خواب ببینه. آدم تنبل یه همچه حالتیه که حقم که میخواد ادا کنه حقم درست ادا نمیکنه، در هم شکسته ادا میکنه. ببینید در سرمایشات ائمه ما چقدر سفارشات کنید. حضرت میگه پسرم اگر بنا بشه بخواد با کسالت باشی، فرماید انکه ان کسلت لم تعد حقا، حقی را نمیتوانی ادا بکنی. پس کسالت رو بذار کنار تا نماز رو درست بخوانی، عبادت رو درست بخوانی، روزه رو با حال بگیری، روزه رو با نشاط. الان دیگه عنقریب کنار ماه رمضان در پیشه، این نصیحت ها الان به درد ما رمضان ما میخوره. ماه پیش ماه الهی ضیافت الله داره میاد، باید ببینی حالا ما چجور روزه میگیریم، چجور عبادت خدا رو میکنیم. قدر این ماه رو میدانیم؟ این ماهی که خداوند اینقدر سفارش کرده، پیغمبر اینقدر سفارشش کرده، چقدر پیغمبر خودش دعوتنامه رو آورده، دعیتون فیه الی ضیافت الله و جعلتون فیه من اهل کرامت الله، به به به، چقدر عبارت عالیست. حضرت فرمود شما رو خدا دعوت کرده، نگاه کنید خدا شما رو به ضیافت خانه دعوت کرده. برو خب معذرم میخوام، من جسارت به شما نمی کنم، من به خودم بگم آدم چقدر شرمنده و چه خاک به سری که خدا ما رو دعوت کنه. تو رو خدا نگاه کن، خدا انسان رو برده رو دعوت کنه چیه؟ من یه چیزی میگم شما داری میشنوید. آخه ما چه لیاقتی داریم که خدا ما رو دعوت نامه بر ما بفرست؟ خیلی معذرت بخوام، ببخشید در مثلا مناقشه نباشه، خدا رحمت کنه بزرگان قدیم ما رو در درس اخلاقشون به ما میگفتن شما که یه شخصیت بزرگی که فقط که انسان نسبت به اون خیلی عنایت بزرگی داره بگن آقا شما رو دعوت کرده، برات نامه داده. کی نامه داده؟ فلان آقا مثلا رهبری، اون آقای مرجع کذا، بزرگوار فلان، شما رسما خودش دعوت کرد. چی میگی شما؟ آقا خودش ما رو دعوت کرد. ها تو نگاه کنید چقدر آدم مفاخره میکنه مثلا یه شخصیت بزرگی مثلا بگم فلانی دعوت کرده. خب تو رو خدا همین، حالا من باز مثال بلم خیلی دهنم باید کج باشه، ما مثال با شعور وقت بیان دیگر خدا شما رو دعوت کرده. تو رو خدا نگاه کن، خدا شما رو دعوت کرده به ضیافت خانش. و اگه واقعا این قدر بدانیم خیلیه. بذار من در رابطه با همین از یک قدرشناسی رو این مثال رو براتون بزنم، یک قصه ای رو بگم از جناب مقدس اردبیلی رحمت الله. ببینید بزرگان قدیم چقدر اعتقاد داشتن. بیشتر من این ترس اخلاق رو میگم برای خاطر این داستانها و قصه های بزرگانه که اینا موجب تنبه ما باشه، یه خود ما رو از خواب غفلت بیدار کنه. من خودم با جسارت به شما نمی کنم، خیلی با خوابیم، خیلی خوابیم، هنوزم نمیدونیم چی کار داریم میکنیم، در کجا هستیم، چه میکنیم. مرحوم مقدس اردبیلی، خب میدونید که مرحوم مقدس اردبیلی شخصیت بالایی بود، حالا دارای مقاماتی هستی که حالا من نمیخوام در مقاماتشون. خب این مرد جلیل القدر دو تا شاگرد داشت که این دو تا شاگرد جز افراد بود دست راست ایشون بودن، یکی مرحوم صاحب معالم، یکی مرحوم صاحب مدارک، که خود این دو تا هم صاحب مدارک و صاحب معالم دو تا برادر بودن، برادر مادری بودن، چون همسر در واقع زن و زوجه ام شهید ثانی را پدر صاحب مدارک بعد از فوت آقای شهید ثانی که شهیدش کردن آمد پدر صاحب مدارک همین خانم را گرفت، همین خانمی که خانم شهید ثانی بود. بعد از فوت و شهادت شهید ثانی آسد نورالدین آمد هم ایشون ازدواج کرد، برای خودش ازدواج، از او آقای آسد محمد صاحب مدارک وجود آمد. ولذا صاحب مدارک با صاحب معالم برادر مادری هستند، از مادر برادرن، این دوتا از مادر برادر هستند. خب خدا رو ببین این دو شخصیت بزرگ، آسد محمد صاحب مدارک، یک آسد حسن صاحب معالم، این دو بزرگوار چنان طلبه درس خان اون چنانی بودند که در محضر مبارک جناب آقای مقدس اردبیلی، ملا احمد اردبیلی، مقدس اردبیلی درس میخوندن. ولی خب مقدس اردبیلی ارادت خاصی به این دوتا شاگردش داشت، چون هم اهل فضل بودن، هم اهل کمال بودن، ماشاءالله کتابهای مفصلی دارن، کتاباشون رو ببینی میفهمه. همین سید صاحب مدارک کتاب نوشته فواید مکیه رد فواید المدنیه ملا محمد امین استرابادی، حرفای فرمایشات آل محمد امیر رو همین صاحب مدارک جواب داده، یه شخصیت والایی بود. مرحوم آقای مقدس اردبیلی داشت کتاب ارشاد رو می‌نویس، ارشاد مرس آقای مقدس اردبیلیه. در موقع نوشتن کتاب ارشاد که درس فقه و کتاب فقه، این جزوه ها رو میداد به دست این دو تا بزرگوار شاگردش، جزوه رو میداد دست، یه نصف جزوه رو داد به دست سید محمد صاحب مدارک، یه نصفش هم داد به صاحب معالم. فرمود این جزوه ها رو شما بررسی کنید، ببینید عربیش من درسته، عربیم ناجور نیست، شما در عرب بیشتر هستید، نگاه کنید عباراتش اشتباه نداره، ببینید مسئله فقهی شما اشتباه نمیشتم، چون شما هر دوتون اهل فضلید، چون فاضل هستید، کتاب مرا ارشاد مرا بررسی بکنید. این دو بزرگوار گفتن چشم. این دو شخصیت شاگرد بزرگوار جلال ملا احمد آمدن مشغول شدن بر تحصیل کردن این کتاب های بزرگوار که ارشاد باشه. تا چند مدتی که اینها پرنامه اجرا کردن تمام که شد، دیگه تصمیم گرفتن که اینا حرکت کنن از نجف بیان به مشهد مقدس به زیارت حضرت صامل الائمه علیه السلام. اینا آمدن بیان ایران، از عراق بیان ایران، به ملا احمد گفتن که اگر اجازه بدید دیگه ما بریم برای مشرب کابوس حضرت، ولی از طرف بیام میترسیم بریم. ملا احمد گفت چرا میترسید؟ برای چی؟ رفتن به زیارت کابوس امام رضا ترس نداره؟ چه افتخاری از این بالاتر؟ آدم بره زیارت حضرت زیارت. ما ترس ما از یه جهت دیگه هست و از چیه؟ گفت میترسیم بریم ایران، شاه عباس وارد بفهمه ما آمدیم ایران میگه ما رو نذاره برگردیم. شاه عباس میترسم نذاره ما برگردیم و ما دلام نمیخواد که اینجوری بشه که بریم برگردیم. یعنی همچین شخصیتی بودن که احتمال میدادن که مثلا شاه عباس جلوی اینا رو میگیره. بله میشه چقدر شخصیت علمی بودن دو اینا. خلاصه تقاضا کردن از ملا احمد مقدس علی میره که خب شما میجو بشه که محبت کنید، از ما بخواید از حضرت امین سلام الله علیه شما واسطه بشید که جوری بشه اگر چنانچه احیانا بلا بود در ایران بمانیم که میمانیم، اگر بلا بود برگردیم بعد از زیارت صابن الائمه دیگه ایشون شاه نیاد وانه وانه بشه ما بتونیم برگردیم، مانی نداره. مرو آقای مقدس وردی گفت خب حالا که مخابرید من اینجوری که نمیذارم شما برید که. چرا؟ گفت باید باشید من براتون نامه بنویسم، نامه بنویسم نسبت به شما ها. دو تا نامه نوشت، یکی رو داد به صاحب مداره، یکی رو داد به صاحب معالم. این نامه نوشت، منظورم این جملهش بود: مقدس حدیمی با اون علم، با اون مقام، با اون شخصیت نامه نوشت. در نامه این نامه ایست که عبد داره به مولاش می‌نویسه، عبد به مولاش. شاگرد استاد باید این حرف رو بزنه. این نامه ایست که من داره عبد به مولا. این مرتبه تا این دو بزرگوار این نامه رو دیدن، آها چی نوشتید بر ما؟ گفت بله دیگه. گفت چه این تعبیر معذرت میخوام، شما استاد مایی، شما پدر ما هستید، من برده شما اینجا باید از این بر نوشته باشیم من المولا الالعبد، نه من العبد الالمولا. گفت ها میدونی چرا من نوشتم که من العبد الالمولا؟ گفت مگه شما درس نمیخوانی؟ تو خدا تو مجلسید یا نه؟ مگه شما درس نمیخونید؟ گفتن چرا؟ مگه درس فقه آل محمد صلی الله علیه و
آله؟
مگر فقه نمیخونید؟ گفت چرا؟ گفت کسی که فقه میخوند در خانه اهل بیت داره کوچیکی میکند، این مولا نیست. من باید عبد همچین آقایی باشم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. من نباید عبد همچین آقایی باشم که داره شاگردی در خانه اهل بیت میکنه. حالا تو رو خدا ما اینجوری سر درس میگیم، درس آمدن ما معذرت میخوام، اینجوری چی بگم تو؟ یه روز بیای یه روز نیای، دو روز نیای، درس اول درس آخر درس. ما درس خوندن ما اینطوری، خدا رحمت کنه مردم امامو وکیل سلماسی درس میدادن، ما هم خدمتشون میرفتیم درسشون. یه آقای بنده خدا دیر آمد درس، اواخر آمد درس. یک دفعه من تا حال اون امام رو به این حالت ندیده بودم، تا مدتش 8 سالی که درسشون میرفتم. یک مرتبه دیدم آقا سر درس، یه مرتبه با دستش اشاره کرد که برگرد آقای فنید، برگرد، این موقع آمدن وقت درسه، برو برکت دیگه درس بر، از این به بعد راضی نیستن درس من بیاری. بله خدا دیگه برگشت از در پله ها برگشت، بنا کرد مرحوم امام شروع کردن موعظه کردن. آیان این وقت درس بودنه؟ شما فردا جواب امام زمان چی میدید؟ سر سفره امام زمان آدم جوی درس بکنه، مدرسه جدید برید شما، یه روز مدرسه نمیخواد برید هزار جو التماس میکنید. خدا رحمتش کنه، یک وقت مفصلی درس اخلاق، اون روز دیگه درس ها تکمیل شد، افتاد درس اخلاق. حالا واقعیت میخوام بگم ماها درس ما درس نیشه، هی تعطیل چند تعطیل ها، چقدر 4 ماه 5 ماه تعطیل ها، 4-5 ماه درس ها، اونم درس بودن اینجوری. مثل مذره میخوام سر کچلی این درست. حالا ببین مقدس اردبیلی به اون شاگرداش چی میگه؟ گفت هذه کتابتون من العبد الى المولا، هم برای سید محمد نوشت هم برای آسی خسر و عبالم این نامه رو نشون داد. این حرکت که از این طرف ایران خواه خیلی خسرتون نکنم آدم بدتر بیرم. فقط خواستم تذکر بدن برای که بیرید پیشینیان اینجور درس میکندن، اینجور ملا بودن. حضرت میفرماید مواظب باش ایاکه والکسل و زجر فانهما مفتاح کل شر. اینا مفتاح و کلید هر بدی ها اینه، یعنی تنبل آدم تنبل همه بدی ها تو دستشه. انک ان کسلت لم تعد حقا، اگر ادب تنبلی باشی حق رو ادا نخواهی کرد. و ان زجرت لم تصبر علی حق. حضرت میگوید اگر شور دل باشید و همچین همش در حال التهاب باشی صبر بر حق نداری، یعنی نماز به حق رو نمیتونی درست بخونی، روزه به حق رو نمیتونی درست بخونی. چقدر تبیز زیبا، آدمی که شور دل داره تون 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 میخواد اول که چی اقدر تون تون، یالله چه خبر که این نماز خوندنی داره میخونی. حضرت داری کنار بذاری نارو اونجور اگر باشه حضرت فرمود دیگه صبر در مقابل حق نداری، که باید نماز سنگین با وقار با توجه به اینا آورده میشه. اینا فرمایشات ائمه هر کدام برای ما یک درس کاملی، به شرط این که به دل ما بشینه و واقعا در مقام عمل ایشالا برمیاد. خدای توفیق عمل به همه ما و شما عزیزان مرحمت کنه. پایان عزم و صلواتتون مرحمت کنید. چند جمله درس بدم و زحمت رو کم کنم راحت بشین. از شود در مسئله فائته، نمازی که اصلا فوت شده، از کدر در میان 5 تا نماز فرض کنید یه نماز من میدونم فوت شده، حالا میخوام این 5 تا رو نماز یک نماز رو بیارم. این 5 تا نمازی که حالا برای شد که یک نماز 2 رکعتی 3 رکعتی 4 رکعتی برای شد، حالا خواستن بیان کنن که آیا باید ترتیبم رعایت بشه؟ حتما اول صبح، بعد ظهر، بعد روز گذشته اشاره کردیم که نه، ترتیب لازم نیست، چون یه نمازه، یه نماز ترتیب دیگه نمیخواد، هر کدوم آوردید اشکالی نداره، در یه نماز براش ترتیب لازم نباشه. ولی اگر نه بیشتر از یه نماز باشه، این صورتی که الان امروز میگم که چند جمله بگم ازش میگذرم مسئلهش بهتون، ولی اگر بیشتر از یه نمازه، فرض کنید 2 تا نمازه 3 تا نمازه، اگر چنین باشه که فوت شده من 3 تا نماز از یوم واحده، آیا در اینجا چطور؟ اینجا آیا ترتیب لازمه یا نه؟ مثل همون صورتی یه نماز داشتنه، یا یه نماز داشتن گفتی ترتیب نیست، یا 2 نماز از 2 روز باشه، یکی مال امروز یکی مال فردا، اینم گفتیم ترتیب، اینم دیروز اشاره داشتم، اینم گفتم ترتیب لازم. اما اگر در مال یه روز واحد 2 تا نمازه 3 تا نماز، اینجا چطور؟ میگن بله اینجا ترتیب لازم است، علی نحو ترتیبی که ما قبلا هم متعرض شدیم که اگر کسی نماز فائته رو میخواد بیاره چند تا دارن، باید به قدری ترتیب رعایت کنه که هر نماز جای خودشو بگیره، نماز صبح جای خودشو بگیره، نماز ظهر جای دیگه، ترتیبش با تکرره، چند تا نماز بیاره تا هر کدوم نمازها جای خودشو بگیرن، این میگه لازمه. پس این مسئله به حمدالله تمام شد، این ازش فارغ بشیم، مسئله بعدی رو متعرض بشیم که اونم مختصره، که امروز درس ما با این مسئله بعدی دیگه میخوام پایان بدم. و اون اینه، 8 از فرو از سامن و ملل فرو، یعنی 8 از فر والذی قد غرره صاحب الریاض طبعا لروزه. این فر و مرحوم صاحب ریاض عنوان کرده، اونم از خودش نبوده، از صاحب روزه که مرحوم شهید ثانیه، از ایشون این فر رو گرفتن، ایشون هم بیان کردن صاحب جواهر هم این فر رو آورده در جواهر. فر چیه؟ اینی که ولوکان فی وقت العشاء مرددتن بین الاداء ول قضا. در وقت نماز عشا که هست، اهل بنده یقین دارم یه نمازی از من فوت شده، وقت عشا هم هست، میدونم یه نماز از من فوت شده. خب چیشیشو نمیداری؟ میگه نمیدونم این نماز عشا فوت شده، من مال دیروزه یا مال امروزه، اینو نمیدونم. الان میدونم یه نماز عشا دارم، یه نماز عشای از من ترک شده، نمیدونم مال یوم و الانم یوم هازاز او مال قلل امس دیروزه. اینجا باید چیکار بکنم؟ علم اجمالی میگه آقا دو تا نماز بیار، علم اجمالی میگه دو تا نماز بیار، یه نماز عشا نسبت به روز گذشته، یه نماز عشا هم مال امروز، دو تا نماز بیار. این مقتضای علم اجمالی است. آیا به همین صورت عمل کنیم؟ خب اگرم بناس به همین صورت عمل کنی، یه سوال دیگر داریم ما. ها بناس دو تا نماز بخونم؟ بله. بفرمایید اول کدوم بخونم؟ اینم یه سوالی. اگه من بناس دو تا نماز بیارم، اول کدوم بیارم؟ اول ما روز گذشته رو بیارم یا اول بال امروز رو بیارم؟ اینم یه سوالی. پس آقایان برادرها توجه داشتی، الان دو تا سوال پیش آمد. یک، آیا من دو نماز بخونم یا یک نماز؟ اگر قراره که من یه نماز دو تا بیارم، کدوم اول بیارم؟ قضا رو اول بیارم یا عدالت؟ این دو سوال جواب بدید به من. جواب شدید چه بخونم؟ در جواب این مسئله به این صورت باید بیان میشید، علم شما به چیه؟ علم اجمالی من این است که یا امروز نماز عشا گردنم هست یا مال روز گذشته. میگه خب اگه مال امروز هست، ولی امروز رو برو بیا. مگه در وقت نیست؟ چرا؟ اگه وقت عشا نیست الان چرا؟ ببینه بیارش، پاشو بیار نماز حاضره رو که در وقتش الان هست بیار. خب نماز حاضره رو بیارم؟ بله. خب حالا که نماز حاضره رو آوردم، تمام شد چی میشه؟ نتیجه علم اجمالی از بین رفت. علم اجمالی از بین رفت. چرا؟ بلکه اول اجمالی داشتم، یا نماز امروز بر من واجبه یا مال روز گذشته. مال امروز آوردم، حاضره رو آوردم، دیگه این طرف علم اجمالی مسلم بود میرم. نسبت به اون یکی که روز گذشتم نماز عشاء قضا دارم یا ندارم، شک بعد از وقته. واضح باشید، بعد این مسئله ها را آدم گاهی زود رد میشه، توجه نداره، بعد دوباره برگرده اون وقت نگاه میکنی عوض میشه، آدم برمیگه. اینجا میفهمد آیا خب شما وقتی رفتی نماز امروز آوردی، این علم اجمالی شما منحل شد، مال امروز است که داده شده، نسبت به این گذشته شک بدیه، آیا گردنم هست یا گردنم نیست. قاعده براءت، براءت جاری میشه. پس شما یه نماز که بیارید مال امروز، جواب روز فردا رو دادی که انه و ازگر ساقط شده از گردن. و وقت ساقط شده باشد، در این جهت هم پیش میاد که چی؟ در کجا خودش رو این نماز نشان میده؟ که مال امروز آوردن، مال فردا دیگه میگیم، در نشان دادنش در جهر و قرائت اخباطی معلوم میشه، اونجا نشان داده میشه. چرا؟ اگر اون که فائته شما باشد، فردن مثلا یا ظهر یا عصر روز گذشته باشه، عشاء امروز باشه، بهرن تفاوتش در اینه که چون مال امروز الان بیاری باید بلند جهرم بیاری، نسبت اون قضایی که میخواستی بیاری باید اخفاتم بیاری، اخفاتی که لازم نیست. اگر اون طرف مقابل چهار رکعتی بوده، نماز ظهر بوده، عصر بوده، در این قرائت اونجا نشان داده میشه. اگه میخواستی قضا رو بیاری باید قرائت یواش بخونی، دیگه الان خود نماز که ثابت شد، قهرن اخفاتش هم ثابت میشه. بس اثر بین این دو تا علم اجمالی ها در جهریه بودن و اخفاتیه بودن نشان داده میشه. اما قاعده ای که چون قضا ندارد بهشون گیر، براعت جاری میشه راحتی. این درست. ولی اگر چنانچه نه، بیایید بگید نه هر دو نماز میخوام بیارم، هم نماز فائته رو بیارم هم حاضره، و سوال اگه هر دو رو بیارم کدوم رو اول بندازم؟ دو تا نماز بیار که میخواد دو تا نماز. اول کدوم رو بیارم؟ مال روز گذشته رو بیارم یا مال امروز بیارم؟ این باید میره تو اون مسئله، مسئله که قبلا هم صحبت کردیم. کسی که فائته به گردنش هست میتواند حاضر رو بیارد یا نه؟ یادتونه مسئله چند روز صحبت کردیم، کسی گردنش فائته هست میتواند حاضر رو بیارد یا نه؟ اگه یاد باشه بعد یا واجب میرسه که اول فائته رو بیار بعد حاضر. خاطر مبارکشون هست که یه عده واجب میدونستن، عده مستحب میدونستن، که از جمله صاحب جواهر و اینا ماها بیشتری گفتیم مستحب است که انسان فائته رو جلو بندازه حاضر. اما اینکه واقعی البته در صورتی که وقت تنگ نباشد، اگه وقت تنگ باشه نه، اون استثنائیه. اگر وقت وسعت داشته باشه مستحب است فائته رو اول بیارد، حاضر رو بله بعدن بیاره. اگه این باشه که پس اختلاف نظره، هر بزرگواری مبنای خودش بود، آقایی که واجب میدونه واجب میدونه، اونی که مستحب میدونه مستحب میدونه. این دیگه بسیم اون مسئله دیگه قبلا گفته، این فرم به حمدالله تمام شد و صلی الله علی محمد.